ساعت 22 به وقت ایران. جمعه 18 نوامبر 2011 میلادی، 27 آبان ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاهتان بخیر. شبانگاه بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی. در آغاز وحید پور استاد با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا. قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حمایت قاطع 32 کشور از 35 کشور عضو عصر امروز در وین منتشر شد و نسبت به سمت و سوی برنامه هسته‌ای ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه که از حمایت چین و روسیه، مهمترین حامیان جمهوری اسلامی ایران نیز برخوردار شده است، هشدار می‌دهد که بر اساس گزارش‌های به دست آمده، احتمال گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سمت تولید بمب اتمی وجود دارد. با این حال نشست شورای حکام تصمیم گرفت که در این مقطع پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع نکند. نشست شورای امنیت همچنین از ایران خواسته است که هرچه سریعتر به قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت عمل کند. اندکی پس از انتشار قطعنامه شورای حکام، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که این قطعنامه هیچ تأثیری بر روند برنامه‌های هسته‌ای ایران نخواهد داشت. سازمان گزارشگران بدون مرز از دستگیری و شکنجه بسیاری از شهروندان سوریه تنها به دلیل گفتگو با خبرنگاران خارجی خبر داد. گزارشگران بدون مرز میگوید مشخصات ده‌ها شهروند سوری که به همین بهانه دستگیر، ناپدید و یا شدیداً شکنجه شده‌اند را در اختیار دارد. بیانیه گزارشگران در ادامه می‌افزاید هر بار که یک شهروند سوری از شرایط کشورش با خبرنگاران سخن گفته است، هم خود و هم خانواده‌اش در معرض انتقام‌جویی شدید رژیم سوریه قرار گرفتند. گزارشگران بدون مرز در پایان این بیانیه از قول روزنامه‌نگاران سوری از گزارشگران رسانه‌های خارجی درخواست کرده است که برای حفظ جان شهروندان این کشور از سفر به سوریه خودداری کنند. رژیم بشار اسد در چند ماهی که از اعتراضات مردمی می‌گذرد، بیش از 3500 تن از معترضان را به قتل رسانده است. هزاران نفر به دعوت احزاب و گروه‌های اسلامگرا و سکولار مصر در میدان تحریر قاهره در حمایت از انتقال قدرت از شورای نظامی به دولتی غیر نظامی تجمع کردند. قرار است انتخابات پارلمانی مصر 28 نوامبر 10 روز دیگر آغاز شود و چند ماه طول خواهد کشید تا تکمیل شود. احزاب و گروه‌های معترض به پیشنهاد شورای حاکم نظامی برای گنجاندن ماده‌ای در قانون اساسی جدید اعتراض دارند که به موجب آن ارتش و بودجه آن از نظارت مجلس معاف خواهد بود.
وحید پور استاد، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ضرب الاجلی سربسته به تهران، پیشنویس قطعنامه جدید بر ضد جمهوری اسلامی تصویب شد. آمریکا از این قطعنامه استقبال کرده است. در گفتگویی با سخنگوی پارسیگوی وزارت خارجه آمریکا از احتمال حمله نظامی به ایران یاد می‌کنیم. خواهیم دید که سوئیسی‌ها هم به جمع تحریم کنندگان ایران پیوستند. در صدر این تحریم و مجازات، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی. نه راکت بود، نه موشک، نه حمله هوایی، نه خرابکاری بیگانگان. سپاه پاسداران برای نخستین بار از انفجار مرگبار در یکی از پایگاه‌هایش در نزدیکی تهران پرده برمی‌دارد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. روسیه با دادن ضرب الاجل به جمهوری اسلامی مخالف بود. پس برای دستیابی به توافقی بر سر پیشنویس قطعنامه جدید در محکومیت برنامه‌های هسته‌ای تهران این ضرب الاجل صورتی سربسته به خود گرفت. به گفته ناظران بدین ترتیب مسکو بدون رنجاندن تهران با جهان غرب هم‌آوا شد. به گفته همین ناظران قطعنامه جدید حکومت تهران را تا آستانه شورای امنیت سازمان ملل پیش برده اما همانجا درنگ کرده است. اکنون یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نزدیک به 2 ماه فرصت دارد تا درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گزارشی تازه فراهم آورد. فریدون زرنگار.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش در پایان اجلاس دو روزه خود قطعنامه ای را با 32 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. مخالفین قطعنامه کشورهای کوبا و اکوادور بودند، در حالی که رأی ممتنع از اندونزی بود. قطعنامه از مدیرکل آژانس بین‌المللی می‌خواهد تا 4 ماه دیگر گزارشی از پیشرفت اجرای مواد پیش‌بینی شده در این قطعنامه را به شورای حکام ارائه کند. همچنین از ایران آژانس می‌خواهد که به بازرسان این آژانس اجازه سفر به ایران و بازدید از تأسیسات هسته‌ای مورد نظر و گفتگو با دانشمندان هسته‌ای ایران را بدهد. آژانس همچنین خواستار پاسخگویی ایران به نگرانی‌ها درباره آنچه که از آن به عنوان گسترش تسلیحات هسته‌ای یاد کرده شده است. قطعنامه آژانس اما همزمان تأکید دارد که راه گفتگو با ایران همچنان باز است و ایران باید با آژانس همکاری سازنده داشته باشد. آنچه در مورد این قطعنامه اهمیت دارد ارجاع نشدن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل است. در واکنش به تصویب این قطعنامه، علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس در یک کنفرانس خبری در محل اجلاس شورای حکام با ابراز تأسف از صدور این قطعنامه گفت ایران حتی یک لحظه هم برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف نخواهد کرد، بلکه برعکس این قطعنامه ایران را به ادامه برنامه هسته‌ای‌اش مصمم‌تر می‌کند. آقای سلطانی این قطعنامه را حامل پیامی قوی از برخورد ناعادلانه غرب به ایران دانست و آژانس و شخص یوکیا آمانو را مسئول هر گونه حمله احتمالی به کارمندان و دانشمندان هسته‌ای ایران و خرابکاری احتمالی در تأسیسات هسته‌ای ایران دانست. به رغم اینکه روسیه و چین به این قطعنامه رأی مثبت دادند، تلاش آقای سلطانی این بود که با تمرکز حمله خود به غرب از کنار همراهی چین و روسیه به کشورهای غربی برای صدور این قطعنامه بگذرد. در اولین واکنش ها از ایران به این قطعنامه خبرگزاری فارس به نقل از مهدی محمدی که به نوشته فارس کارشناس مسائل هسته‌ای است، قطعنامه آژانس را ضعیف خواند و گفت این قطعنامه قدرت محدود آمریکا علیه ایران را نشان می‌دهد. به باور این کارشناس، آمریکا در مجموعه پروژه‌های پنهانی که ظرف یک ماه گذشته علیه ایران کلید زده، چند هدف ویژه را تعقیب می‌کرد که قطعنامه ضعیف و بی‌آب و رنگ شورای حکام علیه ایران یکی از واپسین حلقه‌های آن پروژه بود. این به نوشته فارس کارشناس، ارجاع نشدن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت را دلیل شکست تلاش آمریکا دانست. در این میان آمریکا با استقبال از صدور قطعنامه آژانس، این قطعنامه را باعث تشدید فشار بر ایران برای دست کشیدن از برنامه ساخت سلاح‌های هسته‌ای ارزیابی کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم با اشاره به ابراز نگرانی شدید آژانس از برنامه هسته‌ای ایران گفت این قطعنامه پوچ بودن ادعای ایران که تنها در پی استفاده غیرنظامی از انرژی هسته‌ای است را ثابت کرد.
فریدون زرنگار. بعد دقایق پیش از واشنگتن خبر رسید که آمریکا از صدور قطعنامه جدید در محکومیت جمهوری اسلامی استقبال کرده و یادآور شده است که به فشارهایش بر سران تهران ادامه خواهد داد. جی کانی سخنگوی کاخ سفید در واشنگتن دقایقی پیش گفت بر جهان و جهانیان پوشیده نیست که جمهوری اسلامی 2 دهه تمام با نهانکاری و برخلاف تعهدات بین المللیش به غنی سازی اورانیوم ادامه داد و اکنون روشن شده است که سران تهران در نهان فعالیت‌هایی را پیگیری کردند که منظور آن چیزی جز ساختن کلاهکای هسته‌ای نیست. از سوی دیگر تهران در واکنش به همین قطعنامه محکومیت ایران بار دیگر گفته است که مصمم همانند گذشته به فعالیت‌های حساس هسته‌ایش ادامه خواهد داد. در این حال مسئله احتمال حمله نظامی به ایران همچنان پابرجاست. درباره همین احتمال نیوشا بقراطی از رادیو فردا در گفتگویی با النر سخنگوی پارسیگوی وزارت خارجه آمریکا کوشیده است تا پاسخی به چند پرسش بنیادی بیابد، از جمله اینکه گام بعدی آمریکا چیست یا احتمال حمله نظامی به ایران تا چه اندازه است. النر:
ما همراه با بقیه جامعه بین‌المللی همکاری میکنیم، مشورت میکنیم تا ایران را ترغیب کنه، متقاعد کنه که طبق تعهدات بین‌المللیش عمل کند. همونطور که رئیس جمهور اوباما چند بار گفتند، با تشدید فشار بر ایران تا انشاءالله درک کنه که باید تغییر موضع بده.
این فشار از چه راهی قراره وارد بیاد؟ این فشاری که میگید قراره وارد بیاد به ایران، اقدام بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
همونطور که چیزی سری که نیست، پرزیدنت اوباما الان چیز اعلام کردن، تشدید فشار.
از چه راهی؟
یکی علالی که با هم پیمانان ما مشورت میکنیم، یعنی ما باید به طور دست جمعی مشورت کنیم با بقیه اعضای جامعه بین‌المللی تا بهترین راهی را پیدا کنیم که ایران را متقاعد کنه که تعهداتش را انجام بده.
فکر میکنید که تشدید تحریم ها روی مردم چه تأثیری میذاره؟ همین الان هم ما از مردم پیام های خیلی زیادی میگیریم مبنی بر این که تحریم های قدرت های جهانی و سازمان ملل روی مردم و زندگی مردم بیشتر تأثیر گذاشته تا روی جمهوری اسلامی.
همونطور که قبل عرض کردم، یعنی واقعا هدف ما با این وضع کردن تحریم ها دولت ایران است و فعالیت غیر مشروع و غیر قانونی دولت و حکومت ایران است. مردم ایران که چیز نیست، هدف ما که نیست. بله، غیر قابل انکار است که تا اندازه موفق نشدیم و تا اندازه مردم ایران چوب دولت خودشو میخوره، ولی ما سعی میکنیم که این تحریم ها هدفمند بشه تا مردم ایران بیشتر دوچار مشکلات نشود.
خب همزمان آقای این روزها صحبت زیادی از اقدام نظامی شده علیه ایران. این گزینه رو شما تا چه حد در آمریکا جدی می‌بینید؟ اینکه آمریکا بخواد شرکت بکنه در حمله ای علیه ایران؟
نه، همه ما گفتیم و میگیم که بهترین راه حل یک راه حل از راه دیپلماتیک است و الان ما تمرکز میکنیم بر این راه حل دیپلماتیک و سلام. یعنی این همونطور که رئیس جمهور اوباما به کرات اظهار کردند، ما سعی میکنیم که یه راه حل دیپلماتیک پیدا کنیم و سعی میکنیم که انشاءالله ایران به پای میز مذاکرات برگرده تا با جدیت، با حسن نیت با ما مذاکره کنه برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک.
حالا اگر اون انشاءالله عملی نشه و ایران نیاد پای میز مذاکره، یا به هر حال جوری نشه که با از راه دیپلماتیک حل بشه، بعد چطوره؟ یا به اقدام نظامی هم فکر شده؟
نه، یعنی پرزیدنت اوباما فرمودن چند بار که تمام گزینه ها روی میز است، ولی ما تلاش میکنیم که ایران را ترغیب کنیم برگرده بر سر پای میز مذاکرات و با ما مذاکره کنه.
خب حالا اینکه همه گزینه ها روی میز هستند ولی ترجیح میدیم از راه دیپلماتیک کار بکنیم، یعنی چی؟ وقتی همه گزینه ها روی میز هستن یعنی اقدام نظامی هم روی میز هست، پس نوبت اقدام نظامی هم یک زمانی احتمالاً قراره که فرا برسه. اون زمان کی خواهد بود که اقدام نظامی انجام بگیره؟
نه، یعنی شما که این فرضیات میبافید، من اینو نگفتم. من میگم که الان تمام تلاش ما، تمرکز ما بر راه حل دیپلماتیک است،
ولی همه گزینه ها روی میز است. شما گفتین
نه، پرزیدنت اوباما اینو گفت.
آقای اوباما
من حرفش اینو تکرار میکنم. بله، ولی همونطور که پرزیدنت اوباما چند بار فرمودن و وزیر امور خارجه کلینتون، یعنی همه ما سعی میکنیم که ایران چیز با ما با تعامل سازنده بریم مذاکرات در همون چارچوب P5+1 تا یک راه حل دیپلماتیک رو پیدا کنیم.
حالا یه سوال دیگه میخواستم ازتون بپرسم آقای ایر. اگر اسرائیل بخواد حمله یک جانبه علیه ایران بکنه، واکنش آمریکا چه خواهد بود؟
یعنی این معذرت میخوام، ولی این اگر مگرها، یعنی جواب دادن به اون اصلا ما رو به جای نمیبره.
ولی برای مردم ایران خیلی خیلی مهمه.
همونطور که عرض کردم حضورتون، الان تمام تلاش ما، یعنی از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنیم تا ایران ترغیب بشه برگرده پای میز مذاکرات تا یه راه حل دیپلماتیک پیدا کنیم.
گفتگوی نیوشا بغراتی از رادیو فردا بود با آلنر، سخنگوی پارسی گوی وزارت خارجه آمریکا. محور گفتگو مسئله هسته‌ای ایران که البته محور گفتگوهای شما نیز بوده و هست، طبیعی است که باشد. سرنوشت شما به این موضوع بستگی دارد. شماری از دیدگاه‌های شما را می‌شنویم. شما نیز اگر تا کنون با ما تماس نگرفته اید، اگر نظری، اگر حرفی برای گفتن دارید، حرفی درباره میهنتان و سرنوشتان، سرنوشت فرزندانتان دارید، با ما تماس بگیرید تا دیدگاه‌هایتان را بازتاب دهیم. البته هر دیدگاهی الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. قلم و کاغذ آماده کنید. شماره پیامگیر ما را نیز می توانید یادداشت کنید.
میخواستم این سران ایران بگم که آقا جون بس کنید دیگه، تا که ریا، تا که تزویر، تا که دروغگویی، مگه این انرژی هسته‌ای چقدر برای ما ارزش داره که ملت رو به ذلالت را کشوندید، کشور رو به نابودی، تمامی منابع طبیعی، تمامی خاک کشور رو به حراج گذاشتید. نمیخوایم بابا، انرژی هسته‌ای ما لازم نداریم.
خواستم بگم راجع به این جریانات اتمی ایران، هم شوروی هم امریکا هم کشورهای اروپایی همه چی از اول میدونستن این یه بازیه که با مردم میکنن، و هر وقت که امریکا و اروپا وضع مالیشون خراب میشه یه ذره ایرانو قلقلک میدن که جیب عربا رو خالی کنن. هیچ چیز دیگه، هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته. اینا خودشون میدونستن که ایران تا چه حد پیش رفته و پیش میره.
در مورد این که جمهوری اسلامی با سازمان انرژی اتمی همکاری میکنه یا نه، باستم عرض کنم که نرود میخواهنی در تنگ. اینا غرب خوشخوشانش میشه با ایران یه دقل دقل بازی میکنه. الان مسئله سر اینه، جمهوری اسلامی با اینا امکان همکاری به هیچ عنوان نداره و داره بمبش میسازه، وقت دست حوت رو میره تو حنا.
به نظر من ایران باید از MPT خارج بشه، دیگر فایده‌ای برای ایران و منافع ایران نداره، چون سازمان انرژی اتمی جز اینکه به منافع ایران لطمه وارد میکنه هیچ فایده دیگه ای نداره.
میخوام به آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد بگید که این همه هزینه‌های دولت، این همه هزینه‌های ملت رو دارین صرف موشک و کلاه‌های هسته‌ای میکنید، آخرش هزینه به خرج خودتون رفته، آخرش خون بچه‌های خودمون ریخته شده. چون نکم بهره کسی، اول خودت بعدن کسی.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
گوش به زنگ تلفن‌های شما. نبود، نبود، نبود. حمله هوایی نبود. موشک و راکت هم نبود. خرابکاری بیگانگان هم نبود. تصادفی هم نبود. پرده را بالا میزنیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای نخستین بار کوشیده است تا از راز انفجار در یکی از پادگانهایش پرده بردارد. مراد ویسی از رادیو فردا چکیده توضیحات سپاه پاسداران درباره همین انفجار مرگبار را با ما در میان میگذارد.
سرانجام پس از گذشت یک هفته، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران تایید کردند سرلشکر تهران مقدم که هفته گذشته کشته شد در جریان یک تست ناموفق نظامی جان خود را از دست داده است. سرتیپ محمد اسماعیل کوسری، فرمانده پیشین لشکر 27 سپاه تهران که همکنون نماینده مجلس شورای اسلامی است، گفته سرلشکر تهرانی مقدم پدر صنایع موشکی ایران بود و در یک تست ناموفق نظامی کشته شد. سرتیپ کوسری نگفته که تست انجام شده مربوط به چه پروژه و یا طرح نظامی بوده است. اما برخی از فرماندهان ارشد سپاه طی روزهای گذشته و در جریان ذکر خاطرات خود از سرلشکر تهرانی مقدم گفته بودند او عضو بخش موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران بوده است. سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز در روزهای گذشته تایید کرده بود انفجار پادگان سپاه باعث وقفه در تولید یک محصول تحقیقاتی شده است. البته حسن فیروزآبادی از اینکه این محصول تحقیقاتی چه بوده نامی نبرده بود، ولی گفته بود که این محصول دو هفته دیگر تولید خواهد شد و میتواند مشت محکمی بر دهان دشمنان جمهوری اسلامی بزند. حالا نیز محمد اسماعیل کوثری که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته این که میگویند سرلشکر تهرانی مقدم پدر صنایع موشکی ایران بوده است واقعیت دارد و حرف درستی است. وی با اشاره به سوابق سرلشکر تهرانی مقدم در صنایع موشکی ایران گفته او از بنیانگذاران بومیسازی صنعت تولید موشک در سپاه پاسداران در فاصله سالهای 65 و 66 یعنی در اواخر جنگ ایران و عراق بوده است. در روزهای گذشته نیز سرتیپ محسن رفیق دوست رئیس پیشین بنیاد مستضعفان که در زمان جنگ ایران و عراق از مسئولان خرید تسلیحات برای ایران بود تایید کرده بود که حسن تهرانی مقدم شلیک کننده اولین موشک زمین به زمین ایران به سوی بغداد در جریان جنگ ایران و عراق بوده است. و خبر دیگر این که خبرگزاری های ایران گزارش دادن که یکی دیگر از کشته شدگان انفجار در پادگان سپاه نیز در رده و رتبه سرهنگی بوده است. خبرگزاری مهر از این فرد به نام سرتیپ مهدی دشتبانزاده نام برده است. البته طبق عرف نظامی موجود در جمهوری اسلامی به آن دسته از نظامیانی که در جریان مأموریت کاری کشته می شوند یک درجه بالاتر اعطا می شود.
نبود نبود و چه بود؟ چه بود انفجار مرگبار در نزدیکی تهران؟
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they find
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
افرادی که به مجلس راه می‌یابند باید بجز اعتقاد به خداوند، حاکمیت نظام دینی، قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب، خط امام و ولایت را قبول داشته و پایبند به فصل الخطاب بودن مقام رهبری باشند. این گفتار آیت الله محمد یزدی بر زبان آورده است. به نظر می رسد که تلاش برای تنگ کردن دایره نامزدهای مجلس آینده بالا می گیرد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره چنین گفته‌هایی دارد. برای بهروز کارونی از رادیو فردا.
به مرور زمان و بعد از اضافه شدن نظارت استصوابی در دوره آقای خامنه‌ای این فضای یک دست مجلس روز به روز تشدید شده و وضعیت به نظر میاد که اون چیزی که از دورنمای صحبت‌های این آقایان برمیاد در مجلس نهم از آنچه که تا امروز بوده بدتر خواهد بود. در نگاه و تعریف آقای خامنه‌ای از حکومت اسلامی جایگاه مجلس بیشتر از این که محلی برای تجلی اراده مردم همه ایران باشه بیشتر وسیله و ابزاری هستش برای توجیه رفتارها و قانونی کردن منویات و خواسته های ولی فقیه یا آقای خامنه‌ای. البته در همه دوره های گذشته با اینکه هدف همین بوده اما هیچ وقت تا این حد صراحت برای به فرموده و فرمایشی بودن مجلس وجود نداشته. به نظر من ماهیت یک چنین مجلسی نمیتونه از تعاریف یک مجلس مستقل و برخواسته از رأی مردم برخوردار باشه.
توی گردهمایی جبهه متحد اصولگراها در تهران دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفته که اون دسته از اصلاح طلبان که نظامو قبول دارن و در سالهای گذشته اقدامات براندازانه انجام ندادن میتونن در انتخابات شرکت بکنن. در شرایط کنونی کشور به نظر شما آیا اصلاح طلبان در انتخابات شرکت خواهند کرد؟
تا این لحظه هیچ جریان وابسته به اصلاح طلبان واقعی اعلام حضور در صحنه انتخابات نکردند و صحبت‌هایی هم که آقای خاتمی و بخش عمده‌ای از جریان اصلاحات در ایران تا این لحظه داشته عملاً نشان دهنده این هستش که اصلاح طلبان عزمی برای حضور در انتخابات ندارند و اتفاقاً این همون نکته‌ای هستش که باعث وحشت اصولگرایان شده، به خاطر اینکه فضای انتخابات در ایران چون نمیتونه یک فضای واقعی باشه و عملا دیگراندیشان و منتقدان امکان حضور در صحنه انتخابات رو در گذشته نداشتن، اما عملا با حضور اصلاح طلبان این فضا برای رقابتی شدن فراهم می شد. در حال حاضر چون اصلاح طلبان از چرخه سیاست در ایران حذف شدن، امروز اصولگرایان نگران انتخابات آینده هستند که قطعا یک فضای سرد و غیر رقابتی خواهد داشت. اصولگرایان میخوان با این فضا سازی ها عملا در جامعه یک فضای رقابتی رو القا بکنند.
محمد علی توفیقی در پاریس. جمهوری اسلامی میکوشد تا به مجلسی باز هم یک دستر دست یابد، مجلسی که به گفته اصولگرایان حاکم بر ایران در ولایت در رهبری آیت الله خامنه‌ای بیچون و چرا ذوب باشد.
تابیان والای دهران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به وی نازد به کمرش نازد به
ای رو با آبه جان تبه لهاره
گل آقا چی دیلم هر گرمه ایلم
مجد باد هاش تو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. دومین جشنواره فیلم‌های ایرانی بریتانیا جمعه شب در سینما آپولو در مرکز شهر لندن پایتخت بریتانیا گشایش می‌یابد. فیلم سعادت آباد ساخته مازیار میری که این روزها در تهران در حال نمایش داده شدن است، آغازگر جشنواره فیلم‌های بریتانیا است. این جشنواره تا روز شنبه ی هفته آینده ادامه خواهد داشت. محمد عبدی منتقد فیلم ساکن لندن که در این جشنواره حضور دارد درباره روز گشایش و فیلم هایی که در این جشنواره نمایش داده می شود نشسته در لوژ با نگاهی تیزبین می گوید:
این جشنواره دومین سال خودش رو آغاز می کنه، در حالی که امسال برخلاف سال گذشته سعی داره هیئت داوری و بخش مسابقه داشته باشه، که البته هنوز این بخش اونچنان که باید شاید جا نیفتاده و مشخص نیست که امسال چطور پیش بره، چون یک هیئت داوری 5 نفره اعلام شده که از این میون 2 نفر در جشنواره حضور نخواهند داشت، رخشان بنی اعتماد و مشتبه میتماس که آقای میتماس به خاطر فروش فیلمش به بی بی سی در زندان در ایران و اسمش در واقع به شکل نمادین در میان هیئت داوران دیده میشه و خانم بنی اعتماد هم نتونسته به دلیل مشغله در جشنواره حاضر بشه. اما امسال جشنواره 9 فیلم بلند رو به نمایش میگذاره. 3 تا از اونها قبلا در لندن نمایش داشتن. جدایی نادر از سیمین که حتی اکران عمومی شده در لندن و مشخص نیست چرا با برنامه جشنواره گنجونده شده، اما به هر حال یکی از بهترین فیلم های سالهای اخیر سینما ایرانه. سوگ ساخته مرتضی فرشباف که چندی پیش در جشنواره لندن به نمایش درآمد یک فیلم تجربی نسبتا جذاب و دیدنیه، و فیلم سزن ساخته منیژه حکمت که قدیمی‌ترین فیلم بلندیه که در جشنواره به نمایش درمیاد. 5 فیلم دیگر بلند این جشنواره برای اولین بار در لندن به نمایش درمیان: سعادت آباد، برخورد نزدیک، دیگری، چیزهایی هست که تو نمیدانی و لطفا مزاحم نشوید. در بخش فیلم های مستند 13 فیلم به نمایش درمیاد، از جمله فیلمی درباره پشت صحنه آخرین فیلم عباس کیارستمی و فیلمی هم هست درباره فرخ قفاری، فیلمساز نامی دهه 30 ایران. این جشنواره امسال به مناسبت 90 سالگی ابراهیم گلستان، چهره برجسته روشنفکری ایران و فیلمساز و نویسنده توانا، بزرگداشتی رو برایشون ترتیب داده که در اون دو فیلم مستند معروف آقای گلستان، ساخته‌های دهه 40 در استودیو گلستان به نمایش در میان، جواهرات سلطنتی که در سال 1345 ساخته شده و حفاری مالیک درباره حفاری در منطقه مالیک که در سال 1342 ساخته شده. آقای گلستان در برنامه بزرگداشتش حضور نخواهد داشت، اما گویا پیام کوتاهی رو به صورت ویدیویی ضبط خواهد کرد و خواهد فرستاد. در برنامه بزرگداشت آقای گلستان فیلم خلوت خروس هم به نمایش در میاد، ساخته مسعود بهنود، روزنامه‌نگار با سابقه، که یک گفتگوی بلند با پیام گلستان درباره موضوعات مختلف.